بسم الله الرحمن الرحيم،
السلام عليكم استاذ محسن.
يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأما در بحث أصول، همطور که رفقا مستحضر هستند، ما به حمد الله بالاخره به کتاب تخییر رسیدیم و در کتاب تخییر بستر اصلی بحث که زمینه کار هست رو دیروز به لطف امام زمان خیلی با حوصله خدمت دوستان تقدیم کردیم. همونطور که یادتون هست عرض کردم این ورودی بحث تخییر و تشخیص مصداق تخییر بعضا مزال الاقدام است. قادرتون هست آقای نقیب‌پور؟ بعض از
اصل تکلیف باشد یا مکلفم به؟
واقعا در تشخیص مصادیق گاه اوقات بعض از آیون لغزیدن و خلط کردن و این تشخیص اصل موضوع خیلی مهمه. گاه اوقات بعضی از اختلافات فقهی هم ناشی میشه و برمیگرده به همین تشخیص موضوع که بالاخره فهم فقها در موضوعها متفاوت بوده و هر کسی یه موضوعی رو یه طور فهم کرده و در نتیجه یه حکم متفاوت رو ازش استخراج کرده.
حالا ما اینو یه نگاه کردم، حالا آتارم اشاره کرد که اینا قسیم هم دیگن، چجوریه ما اول میایم میگیم شک بر تکلیف دو قسمه، بعد از اینکه دو قسم کردیم بعد قسم دوم تحت عنوان مکلف مو قرار میدیم؟ مثلا یه جوریه اینکه ملا میفهمید جای لرزش هست وقتی ما از اول شک در تکلیف رو دو قسم تقسیم میکنیم، بعد در قسم دوم که تأخیر هست میگیم شک در مکلفون به، و معلومه ده شک در اصل تکلیفه.
نه نگفتیم شک در مکلفون به،
نه دیگه اونجاهایی که مثلا پا لرزش ایجاد میشه همینه دیگه، دیگه میگه اینجا شک در اصل تکلیف نیست.
اجازه بفرمایید. ببینید در کتاب تخییر مثل کتاب براءت ما شک در اصل تکلیف داریم و فرقشون چیه؟ فرقش اینه که اونجا شک در جنس تکلیفه، اینجا شک در نوع تکلیفه، ولی هر دو شک در اصل تکلیفه. حالا چرا گفتم مزال الاقدامه؟ برای اینکه بعضا تو کتاب تخییر شک در مکلفون به تفسیر کردن، یعنی خیال کردن در تخییر ما شک در مکلفون به داریم که باید مخیرم باشیم. نه، اشتباه است. شک در مکلفون به بستر کتاب احتیاطه، محور کتاب احتیاطه که اونجا اصل تکلیف رو میدونیم، مکلفون بهش رو نمیدونیم. مثل ظهر روز جمعه، من یقین دارم در ظهر روز جمعه نمازی به گردنم بار شده، نه اصل تکلیف و اصل نماز رو یقین
دارم،
ولی این که این نماز آیا نماز جمعه یا نماز ظهر، اینشو خبر ندارم. پس میشه شک در مکلفون به.
استاد متوجه شدم، الله نمیدونم تا سم حرف خودم منتقل کنم یا نه.
حالا یه لحظه اجازه بدید، چون سوالی فرمودید که حالا جالب بود و ممکنه بالاخره تو ذهن دوستان دیگه هم این سوال پیش اومده باشه و آنها رو درگیر کرده باشه. اگه شما اصل تکلیف رو بدونی، هم به حسب جنس هم به حسب نوع، کامل تکلیف رو بدونی، اصل تکلیف رو، مکلفون بهش رو ندونی، این میشه احتیاط. که تو خود کتاب احتیاط ما دو تا محور داریم. مصفایی میکنم این سیستم بنده اینترنتش نمیاد، داره چیز شد. قدر شده، شرمنده شده.
خواهش می‌کنم.
در از این که تو خود کتاب احتیاط ما دو تا محور داریم. یک وقت محور بحث ما در کتاب احتیاط برای متباینینه، اونجایی که دو طرف مکلفون به هیچ ارتباطی با هم نداشته باشن و بینشون تباین برقرار باشه. گاهی از اوقات این دو طرف شک در مکلفون به رابطه اقل و اکثری دارن که محور دوم کتاب احتیاط رو در واقع تشکیل میده. بنابراین اساس محور کتاب احتیاط اینجاست که ما اصل تکلیف رو میدونیم، شک در مکلفون به داریم و این مکلفون به ما دو طرف داره، وقت این دو طرف یا متباینینن یا اقل اکثر ارتباطی هست. این شاخصه کتاب احتیاطه. در حالی که در کتاب تخییر ما در اصل تکلیف هنوز بحث داریم، مثل کتاب براءت، همونطور که تو کتاب براءت اصل تکلیف رو شک داشتیم، در کتاب تخییر هم اصل تکلیف رو شک داریم. خب بس فرق کتاب تخییر با کتاب براءت چیه؟ دقت بفرمایید اینا کامل اصلا تفکیک داده بشه. فرقشون در اینه که ما در کتاب تخییر اصل تکلیف رو به حسب جنس میدونیم، به حسب نوع ازش جهل و ابهام داریم که توضیحاتشو گفتم، حالا تکرارم میتونم خدمتتون. برخلاف کتاب براءت که در هم حتی جنس هم حتی شک داریم. پس ببینید ما در که تکرار میکنم، در کتاب براءت در اصل تکلیف داریم، در اون جنس تکلیف که مثلا نمیدونم آیا موقع رؤیت هلال دعا خوندن لازم هست یا نیست. مثلا در اصل تکلیف و جنس تکلیف شک دارم، نمیدونم مثلا دعا خوندن لازم هست یا نیست، نمیدونم شرب توتون اصلا به من حرام شده یا نشده. این میشه محور کتاب براءت. میرسیم به کتاب تخییر. در کتاب تخییر بازم در اصل تکلیف شک داریم، ولی با این تفاوت که جنس رو میدونیم، نوعش رو نمیدونیم. مثل چی؟ مثل این که من میدونم یه الزامی به گردنم هست، ولی نمیدونم این الزام بکنیه یا نکنیه، فعلیه یا ترکیه. برای همین هم هست که اصلا سخن از تخییر پیش میاد. یعنی از یه طرف اصل تکلیف رو نمیدونم، از طرف دیگه بین دو فرض من متحیر و سرگردان رها شدم که خود به خود حکم تخییر پیش میاد. و باز این محور غیر از محور کتاب احتیاطه. در کتاب احتیاط اصل تکلیف رو میدونم، جنسش رو میدونم، نوعش رو میدونم، مکلفون بهش رو نمیدونم.
کدوم یکی وظیفه من انجام بده؟
احسن. من میدونم در روز جمعه نماز به گردنم بار شده، ولی نمیدونم اون نماز ظهر یا جمعه. دقت فرمودین؟
بله استاد.
اینه که اینا باید خیلی دقیق روش واقعا تأمل بشه، خلط نشه. اگر در موضوع شناسی در همون ورود به موضوع جای خلط بشه و آدم موضوع رو اشتباه بگیره، دیگه تا تای کار به خطا رفته. یعنی فتواش هم دیگه همونطوری در میاد. پس مراقب باشید، واقعا مراقب باشید که در تشخیص محور تخییر که جدا مزال الاقدام است، خلطی و اشتباهی براتون اتفاق نیفته. حالا در اینجا همونطور که خدمتتون عرض کردم، در اینجا که ما مثل میت منافق، ما میدونیم نسبت به این جنازه میت منافق یه تکلیفی داریم، ولی تکلیف ما چیه؟ بکنه یا نکنه؟ وجوب دفنه یا حرمت دفنه؟ نمیدونیم وجوبه، نمیدونیم حرمته. پس دوران بین دوتا کار نیست،
یه کاره،
یه کاره، ولی نمیدونیم یه کار وجوب دفنه یا حرمت دفنه. برخلاف اون ظهر روز جمعه، اون ظهر روز جمعه دو تکلیف جداگانه بود، نماز جمعه با اون آداب، با اون خصوصیات، با اون شرایط. نماز ظهر با اون خصوصیت و با اون شرایط دیگه
یعنی.
ولی در کتاب تأخیر ما یک تکلیف، یک فرد، یک کار،
یک کار.
فقط نمیدونیم این وجوب روش بار شده یا حرمت روش بار شده. دقت کردید؟
مثلا امکان احتیاط نداره.
در یک فرض خاص نمیدونیم متصف به وجوب دفنه یا متصف به حرمت دفنه. یعنی فرمودید چی شد؟
بعد استاد.
خب حالا در اینجا حدود 10 قول مطرح شده ولی ما به تبع علما به 5 قولش اشاره کردیم. از این 5 قول هم مرحوم آخون قول پنجم رو پذیرفت که فرمودن بهترین قول قول پنجمه. و قول پنجم این بود، فرمودن شما در مقام عمل عقلا مخیری. درست آقای نقیب‌پور؟
بله.
چرا؟
چون بالاخره شما تا انجامم ندی بخواد اینکه منافق باستم ترک کردی دیگه.
احسن.
راهی نداری اصلا.
یعنی اصلا چه بخوای چه نخوای یا فاعلی یا تاری. اصلا راه سوم برات نیست، یا فاعلی یا تارک. پس عقلا در مقام عمل مخیری، لکن شرعا به حسب روایات و ادله هم در ناحیه وجوب دفن هم در ناحیه حرمت دفن ما براءت جاری میکنیم. که کدوم روایات این براءت رو برای ما ثابت میکنه؟ همین روایت معروف کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه. این روایت و مثل این روایت هم وجوب رو نفی میکنه و هم حرمت رو نفی میکنه. روی این حسابه که مرحوم آخوند در اینجا اصرار دارن ثابت بکنن شما هرچند در مقام عمل ناخواسته، آقای نقیب‌پور،
ناخواسته بل ناخواسته،
یعنی واقعا دست خودت هم نیست ناخواسته یا فاعلی یا تاریک، یک از این دوتا. درسته در مقام عمل تخییر قهری براش وجود داره ولی در بحث به روایات و ادله شرعی اینجا ما نسبت به هر دو براءت جاری میکنیم، برای اینکه ادله هر دو طرف رو میگیره. یعنی نه وجوب دفن رو میدونیم نه حرمت دفن رو میدونیم. هم نسبت به وجوب براءت جاری میشه هم نسبت به حرمت براءت جاری میشه. یعنی بحث به فقهی بحث به ادله باید در هر دو ادعای براءت. خب
نتیجه براءت هم همین میشه تأخیر یا استاد دوباره، چون وقتی براءت.
احسن، اینم نکته شیرینی بود که شما فرمودید ما هم قبول داریم. اینجا هم بازم نتیجهش به تأخیر کشیده میشه که بالاخره در واقع شما مخیری که مقرر کار بکنی بکن. خب حالا مهم اینه که تو این بحث ببینه مرحوم آخون این ادله رو چجوری نقد و بررسی میکنه. نقد و بررسیش خیلی مهمه. از اون قول اول شروع به نقد و بررسی میکنن و قول اول که میگن نشسته پاکه. قول اول چی فرمودن؟
براءت عقلا و نقلا.
شما در دفن میت منافق که نمیدونه وجوب داره یا حرمت داره براءت جاری کن. یا آی براءت خب مربوط به کتاب براءته، ما دیگه وارد کتاب تخییر شدیم.
شک در مکلفون بهه، فکرم مثلا همین مزانی که فرمودید
که شک در مکلفون بهه، که آقای نقیب‌پور جان شک در مکلفون به برای کتاب احتیاطه. اینجا همه
شک در اصل تکلیفه،
اصل تکلیفه ولی نوع تکلیف برای ما هم و مردد مونده. بعد از اینکه این ادعای براءت که اینجا جا نداره به خاطر اینکه ما دیگه از کتاب براءت خارج شدیم، تو کتاب تخییر داریم بحث میکنیم و از این جد ایشون اصلا متعرض قول اول نمیشه، بیشتر رو قول دوم و سوم بحث میکنن و عمدتاً هم رو دلیل سوم زوم کردن.
بله.
چون دلیل سوم یه مقداری نقد بیشتری داره، فلذا اول میاد ادله دلیل سوم رو بیان میکنه که ببینیم حالا اونا اصلا برای چی اینطوری حرف زدن. بعد که ادلهشون رو مطرح کرد اون وقت میاد نقد میکنه و رد میکنه. خب قول سوم چی بود حرفشون آقای نقیب‌پور؟
قول سوم فهمیدم تأخیر یکی از وجوب و حرمت.
و بعدش
یه بعدش بسه من ننوشتم چیز نمیدونم.
اتفاقا بعدش خیلی مهمه و التزام به آن.
و التزام بهم. بله
اینو ننوشتین؟
نه این صوت قطع و وصل میشه استاد، بعضی موقعی میمونه بعضی کلمات.
بله بله درسته، حق با شماست. اتفاقا اینجا که صوت برای شما قطع شده، نکته خیلی مهمی هم عرض کردیم خدمتتون. قول سوم تخییر یکی از وجوب و حرمت و التزام به آن.
بله دیگه، وقتی انتخاب کردی باید تا آخرش انجام بدی.
بله این آقایون دو تا دلیل داره، اجازه بدید این دلیلشون اول بگیم که شما یادداشت بفرمایید.
بله.
بعد انشاءالله توضیح بدیم و نقدشون بکنیم
انشاءالله.
و اما انشاءالله، انشاءالله احسن که ما رو بین انشاءالله تذکر دادیم. و اما نقد و بررسی قول سوم. این تیتر رو نوشتید؟
بله استاد.
خب بیاد سر خط یادداشت بفرمایید. طایفه طرفدار قول سوم دو دلیل دارند. که البته مرحوم آخوند هر دو دلیل را رد می کند. یه سر خط. دلیل اول، در احکام شرعی علاوه بر موافقت عملی، موافقت التزامی هم لازم است. به دلیل آیه قرآن که فرمود یا ایها الذین آمنوا، یه پرانتز باز کن داخل پرانتز، به لسان کم پرانتز بسته، آمنو یه پرانتز دیگه باز کن، به قلوب کم پرانتز بسته. آیه رو بخونید آقای نبی پور.
یا ایها الذین آمنو آمنو بالله.
نه دیگه بالله نداره دیگه،
بالله نداره، بالله شما اضافه کرده.
بله یا ایها الذین آمنو آمنو، اصل آیه اینه یا ایها الذین آمنو آمنو. خب مقصود از آمنو، آمنو به لسانکم،
به لسان قبول
اون پرانتز رو ما برای این اضافه کردیم.
بله.
این کسانی که با زبون هاتون ایمان آوردید آمنو، نوبت ایمان آوردن با قلب و جان و روحتان شده. این اون چیزی که به زبانتون میگید به قلبتون هم ملتزم بشید،
هم ظاهر و هم باطن دوتا رو با هم در بر میگیره.
بله. غیر از اسلام ظاهری باید اسلام باطنی و قلبی هم داشته باشید. خب در این آیه خدای متعال به ما دستور میده ای کسانی که با زبان و به ظاهر ایمان آوردید باید با قلبتونم ایمان بیارید. یا ایها الذین آمنوا بلسانکم آمنوا بقلوبکم. خب حالا ببینیم این آقایون میخوان از این آیه چجوری استفاده بکنن. بیا سر خط یادداشت بفرما. سر خط فلذا در میت منافق صرف دفن خارجی کافی نیست، بلکه التزام قلبی به وجوب آن، تو پرانتز مثلا، این قید مثلا حتما باشه چون ما به عنوان مثال وجوبشو گفتیم، بلکه التزام قلبی به وجوب آن مثلا هم لازم است. اون مثلا رو داخل پرانتز بذار. بنابراین در اینجا نمیتوان هر دو طرف را رد کرد، چرا که در مقام عمل غیر از عمل التزام قلبی هم به آن لازم است. فلذا باید حکم به تخییر یکی از دو طرف به همراه التزام قلبی داشته باشیم. خب این دلیل اول این آقایون. قبل از اینکه وارد دلیل دومشون بشیم، همینجا نقد این دلیل هم خدمتتون عرض بکنیم. یه سر خط نقد دلیل اول، بازم بیا سر خط. مرحوم آخوند می‌فرماید اولا ما دلیلی نداریم که در همه واجبات حتی در توسلیات مثل ما نحن فیه التزام قلبی هم واجب باشد. برو تو پرانتز، بلکه صرفاً برای تعبدیات دلیل داریم. این یه اشکال، یه سر خط. ثانیاً اشکال دوم، ثانیاً خود تکلیف معلوم بل اجمال است، پس التزامش هم به صورت اجمالی کافی است. فلذا التزام تفصیلی لازم نیست. این دو تا اشکال، یه سر خط. اشکال سوم، سال سن التزام تفصیلی ممکن است موجب تشریع و بدعت شود. خب الحمدلله این دلیل اول این آقایون و اینم نقدش. البته دیگه باید اینا رو توضیح بدیم که چون وقتمون به پایان رسید متاسفانه دیگه فرصت توضیح و تحلیلش نیست. انشاءالله به لطف امام حسین توضیح و تحلیل و ادامه این مباحث رو بعد از تعطیلات آخر دهه صفر خدمتتون هستیم. یعنی شهادت امام رضا که آخر صفر هست روز پنجشنبه هست اگر اشتباه نکنم، بعد روز جمعه میشه اول ربیع و ما روز شنبه که انشاءالله دوم ربیع میشه به فضل خدا به لطف امام حسین بینات مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیها و علی مجمعین خدمتتون خواهیم بود. انشاءالله که امشب هم شب اربعین توفیق بهره برداری خوب از مجالس ابو عبدالله داشته باشید، توفیق تضرع و التجاء به اهل بیت رو خوب عنایت داشته باشید انشاءالله، و خیر دنیا و خیر آخرت در این سفره اهل بیتی که خدا روزی همه ما بفرماید. از سلف از به کرمش به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل
على محمد و آل محمد. عجل فرجم صلوات هدیه به روح همه علما و بزرگان، مخصوصا روح ملکوتی حضرت آیت الله حسنزاده یا آمولی صلوات بفرستیم.
اللهم صل على
محمد و آل محمد. عجل فرجم. خب التماس دعا، خدا نگهدار شما. برای ما هم دعا بفرمایید.